أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. به مناسبت اتمام ماه مبارک رمضان و ورود در ماه شوال و سایر اشهر، مناسب دیدم که خدمت رفقا و دوستان نسبت به مسئله مراقبه و رعایت موازین چند کلمه ای صحبت کنم و اهمیت این قضیه رو، با اینکه خود رفقا اهل مطالعه و اهل درک و معرفت نسبت به این مطلب هستند و رعایت لازم رو در این زمینه در جهات مختلف طبعا انجام میدن، ولی علی کل حال به واسطه حساسیت مطلب و از دست نرفتن یافته هایی که در این ماه مبارک نصیب بندگان خدا شده، بنده هم یک چند کلمه ای اون چرا که از بزرگان شنیدم و در تجربه با مصاحبت آنها به دست آوردم خدمت دوستان عرض میکنم. بزرگان نسبت به مسئله مراقبه خیلی توجه داشتند و خیلی اهتمام داشتند و برعکس اونچه که در بعضی از جاها شاید به گوشتون رسیده که سیر و سلوک عبارت است از پرداختن به اذکار یا بیداری شب، قرائت نماز شب و اتصال به یک سلسله خاص و به یک گروه مشخص و یک مکتب معین، چطور اینکه بعضی نسبت به این مسئله خیلی حساسیت به خرج میدن و وقتی که سوال میشه از راه، اول چیزی که میپرسن این است که سلسله شما چیست، مکتب شما به چه شخصی منتهی میشه، نحوه اتصال این مکتب به بزرگان و به اولیاء دین به چه کیفیت هست. برخلاف این مسئله، راه خدا نیاز به سلسله و به مکتب خاص نداره. اگر نمیدانم رفقا و دوستان اون صحبت‌های حقیر رو در ظاهرا یکی دو ماه پیش بود که در قزوین بنده در خدمت دوستان عرض کردم، نمیدانم به سمعشون رسیده یا نه، در اونجا مفصل صحبت کردم که این مسئله داشتن سلسله و انتقال به یک فرد خاص، اینها اصلا این موضوعیت نداره، بلکه اینها ساخته و پرداخته ذهنیات و تخیلات و توهمات عده خاص است که به واسطه تهی بودن دست خواستند که با تظاهر به این مسئله برای خود دست مایه ای به دست بیاورند. راه خدا سلسله نمیخواد، راه خدا انتصاب به فرد خاصی نمیخواد، راه خدا برای همه باز است و برای همه مفتوح است و این طریق برای همه طریق واضحی است. در همین شبهای ماه مبارک رمضان خدمت رفقا بنده عرض کردم که ما را از خدا ترسوندن و ما را از اون رسیدن به مقام قرب در بیم و هراس انداختن و بی خود بی جهت، در حالی که و از خدا برای ما یه غولی درست کردن، یک ذات قسی القلب قهار جبار و بیرحم و مراقب تک تک کارها و اعمال و رفتار و اینها، یک خلاصه قول بیشاخدمی که این خدا را ترسیم کردند و در صحبتها در نصائح افراد اینچنین به مردم تزریق کردند. خلاصه مردم را از یک همچنین خدایی فراری دادند و دائما در حال ترس و در حال استراب نگه داشتند این مردم را که آی اونجا نرید خدا پدرتون در میاره، آی این کار را نکنید فردا معاقب خواهید شد، اون کار را انجام ندهید که مورد خشم خدا قرار میگیرید. البته آیات قرآنی هم داریم، ولی خب آیات قرآن معنای خودش را داره و مفهوم خودش را داره. بنده در ارتباط با، حالا صرف نظر از مطالعاتی که داشتم در این زمینه و روایاتی که داشتیم، مثل همین چیزی که راجع به امام زمان میگن، نقل میکنن که وقتی بیاد چه میکنه و چه میکنه، زمین را از خون چیز میکنه، اونقدر از مردم بله از بین ببره که نمیدونم نهرها جاری بشه و چه بشه و همه این حرفا دروغه. همه این حرف از امام زمان، هیچ کس به ما مهربانتر نیست و هیچ کس دلسوزتر نیست و هیچ کس خواهان سلامتی و حفظ دین و عافیت ما و بهشت ما نیست. مسئله امام علیه السلام با انسان مسئله ذات پروردگار است که می فرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن هم به انسان نزدیکترین. و در حدیث قدسی دارد که می فرماید که اگر اون کسانی که به من پشت می کنن لو علم المدبرون عنی کیفش تیاقی به و شوق لازیارت لما تو شوق، اگر این کسانی که پشت به من می کنن و از من فرار می کنن و به دنبال کارهای خودشون می رن بدانن که چقدر من به اونها اشتیاق دارم و به نزدیک کردن اونها به خود اشتیاق دارم که از شدت شوق خود را به هلاکت می اندازند و ذوب می شن و قالب تهی می کنند. در ارتباط با مکتب عرفا و اولیاء الهی بنده عرض می کردم در همین شبهای ماه مبارک که ما اون چرا که از بزرگان می دیدیم و از صحبتهای اونها مشاهده می کردیم درست عکس این حرف ها بود، درست عکس اون برداشتی که از کلمات اهل ظاهر و وعیدها و تهدیدهایی که اهل ظاهر و مبلغین ظاهر بدون معرفت ذات باری و صفات باری و بدون شناخت واقعی از آنچه را که پروردگار متعال در ارتباط با بندگانش دارد، برای مردم مطالبی را میگن که به جای اینکه اونها را نزدیک کنن و به اون واقعیت و به اون حقیقت ارتباط نزدیک کنند، به جای اون مردم را فراری میدن. بنده یه وقتی در یکی از همین جایی بودم با یک فرد مسیحی، یک پزشک مسیحی بود، هم صحبت شدیم در یک جا و اون راجع به خصوصیات به اصطلاح بعد از این که متوجه شد من به اصطلاح مسلمان هستم و اینها، براش یک اشکالاتی بود، یک صحبتهایی بود، یک مطالبی بود و سوال کرد از ابهاماتی که برای او وجود داشت، از مسائلی که مشاهده می کرد، از مطالبی که خب امروزه چیزی پنهان نیست، از دیدگاه مردم، از دیدگاه دنیا، از دیدگاه اینها همه قضایا روشن است و مردم چه مسلمان و چه غیر مسلمان مطالب را از دیدگاه عقل و فطرتشون ارزیابی می کنند و با همان دیدگاه به یک مکتب و به یک مذهب نگاه می کنند. ما نمی توانیم افراد را ملزم کنیم که ابتداءً مسائل ما و تکالیف ما را به عهده بگیرن و بپذیرن. این غیر قابل قبول است. رسول خدا و ائمه علیهم السلام که با کفار و با مشرکین برخورد می کردند، برخورد اونها چگونه بوده؟ صحبت اونها چگونه بوده؟ کیفیت خطاب اونها و لحن صحبت اونها چگونه بوده؟ از اول شمشیر را به روی زمین می گذاشتن و بعد با اون افراد صحبت می کردن مثل ما، یا اینکه نه، شمشیری در کار نبود، شمشیر را در منزل خود پنهان می کردن و با دست خالی با یک فرد به صحبت می شستن. خیلی تفاوت می کنه در صحبت کردن، در کیفیت القاء مطالب و تعبیرهایی که انسان میاره. خب ما همه گرفتار نفسی، خواهی نخواهی نمیتوانیم خود را از اون تعلقات و از اون توهمات و تخیلات دور نگه داریم. وقتی که رسول خدا صحبت میکرد با یک فرد، کیفیت صحبت رسول خدا در ابتدای رسالت که دو نفر به او ایمان آورده بودند، با کیفیت سخن رسول خدا در هنگامی که از دنیا میخواست بره، که تمام جزیره العرب در تحت نفوذ اسلام در آمده بود و یمن حتی یکی بود. خیلی این قضیه قابل تأمل ها، توجه کنید مسئله چقدر دقیقه. پیغمبر یه جور صحبت میکرد، یه جور لبخند میزد، یه جور خنده می کرد، پیغمبر یه تعبیر می آورد. امیرالمؤمنین در وقتی که محروم از خلافت شده بود و خلافت او را خلفای قاسب قصب کرده بودند و عدوانن حق او را گرفته بودند، همانطور با یک یهودی صحبت می کرد که در موقع اقتدار ظاهری، اقتدار امام علیه السلام که اقتدار ظاهری نیست، امام علیه السلام بر نفوس و بر جان و ملکوت تمام عالم اقتدار دارد، نه فقط بر افراد ظاهر، که این اقتدار دو روز هست و دو روز نیست دیگه، تمام میشه. این اقتدار، اقتدار پوشالی است، اقتدار اعتباری است. اقتدار امام علیه السلام یک اقتدار ملکوتی است. اقتدار امام زمان ارواحنا فدا یک اقتدار لاهوتی است، بر ذات همه موجودات مسلط است. چه خلیفه باشه یا نباشه، نباشه بهتر، میرم به کارم میرسم، دردسر رفت و آمد و مراجعه رو دیگه من ندارم. این مسائل ظاهر است که ما را فریفته و گول زده و از آن حقیقت به دور افتادیم که برای این مطالب حاضریم جان بدهیم و هر مسئله ای را مرتکب بشویم و هر خلافی را به انجام برسانیم. امیرالمؤمنین علیه السلام کنار زدنش از خلافت براش پادشاهی بود، پادشاهی بود. از مرحوم ها شنیدم که فرمودن که رسول خدا دوران خوشی و مسرت و ابتهاجش همان وقتی بود که هنوز به مقام رسالت نرسیده بود، همان وقتی بود که در غار حرا در اونجا هفته ها و اربعین یا چهل روز چهل روز بیتوته می کرد و حضرت خدیجه سلام الله علیها برای اون حضرت هر دو روز یک بار، سه روز یک بار یا گاهی اوقات هر روز غذا می آورد، آب می آورد و می گذاشت و بر می گشت و صحبت نمی کرد، می گذاشت غذا رو و بر می گشت. اونان کسانی که رفتن در غار حرا یا از دور مشاهده کردن خواهند فهمید که این بانوی معظمه چه حقی برگردن ماها داره، چه حقی داره. میشه همچین چیزی تصور کرد؟ هفته ها از شوهر به دور و هر روز می آمد و برای شوهرش غذا می آورد و آب می آورد و مایحتاج رو می داشت در اونجا و بر می گشت. از این کوه می آمد بالا که ما وقتی که از کوه تا غار حرا می رفتیم، خدا رحمت کنه مرحوم آقا رضوان الله علیه، در اون سفر اولی که ما خدمت ایشون، من 17 ساله بودم، خیلی بله یه قدری تا حالا تفاوتی داشتیم، تفاوت مختصری اون موقع تا الانمون داشتیم. اون زمان با مرحوم آقا و به اتفاق دوستانشون رفتیم غار حرا، گفتن بریم حرا. از صبح از پایین که راه افتادیم تا اون بالا که رسیدیم، خود ما و افراد تا اون بالا رسیدیم 10 لیوان آب و نوشابه و اینها خوردیم. هر نفری 2 قدم می رفتیم مثلا از کار می افتادیم، گرما آتش اونقدر غلبه می کرد. در هوای گرمم به اصطلاح بود، در موقع بهار اینها بود که رفته بودیم اینها، اون وقت این زن در تمام این مدت، پیغمبرم که از سر خود نمی آمد غار حرا، از سر خود نمی آمد، دستور داره، باید بیاد یه جای خلوت، باید این جای عزلت را اختیار کند، باید در مکانی باشد که هیچ تعلقی به ظواهر، حتی تعلق به زن در اونجا راه نداشته باشه. وقت این بلند می شد، هر روز 2 روز یک بار می آمد و به پیغمبر سر می زد، غذا می زاش و آب می زاش و با پیغمبر صحبت نمی کرد و بر می گشت. یک کلام سلام هم نمی کرد که از اون حال در نیاد. بارها می شد می آمد پیغمبر، البته بیرون بودن می شستن صحبت می کردن، ولی بارها در خود غار پیغمبر در حال ذکر بود، در حال ورد بود، در سجده بود، همونجا میذاش و تکون نمیخورد، میدید نباید بیرون بیاره، نباید دست بزنه، نباید از اون موقعیت پیغمبر رو بیاد خارج بکنه و به مسائل روزمره و اینها و مطالب و اینها بپردازه. این زن یک همچنین زن بزرگواری بود که واقعا بر تمام مسلمین حق حیات دارد حضرت خدیجه سلام الله علیها. عجیب بود، واقعا عجیب بود. و پیغمبر هم تا آخر عمر هی مرتب یاد او را می کرد و هی در اوقات مختلف از اوصاف او برای افراد و برای اصحاب مطالبی را حضرت بیان می کرد. مرحوم آقا می فرمودند دوران خوشی پیغمبر کی بود؟ اون زمانی که توی غار حرا بود، اون زمانی که فاصله گرفته بود و انعزال و می آمد و در مراتبی پیغمبر در غار حرا بود که صحبت با ملائکه مقرب، توجه کنید عبارت من نیست، عبارت اونهاست، صحبت با ملائکه مقرب مانند جبرئیل را نمیخواست، یعنی حالشو میگرفت. در یه مرتبه ای بود جبرئیلی که برای انبیا وحی می آورد و واسطه بین اونها و بین مقام تقدیر و مشیت و نزول فیض وحی بود، پیغمبر حاضر نمی شد از اون مرتبه ذات که مرتبه هویت ذات رسول الله با ذات پروردگار است و در اونجا فقط یک حقیقت و یک فهم و یک شعور میماند، نمی توانست خود را نزول بدهد و با بلند مرتبه ترین ملک مقرب پروردگار که ملک علم است، حضرت جبرائیل که ملک علم است و تمام علومی که برای همه خلائق از ناحیه پروردگار اون علوم حاصل می شود به واسطه حضرت جبرائیله. چیه قضیه؟ مسئله چیه؟ نمی توانست پایین بیاد، درست؟ لذا ایشون می فرمودن وقتی که امر به رسالت آمد که خداوند امر کرد که جبرائیل آمد و دستور برای رسالت داد، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، و حضرت مأمور شد که دیگر در غار حرا نماند. اون دوران ساختگی و پرداخت تگی رسول خدا اون دوران به مرتبه کمال رسید، حالا باید با بقای به ذات، یعنی بقای به الله که ذات پروردگار را با او اتحاد پیدا کرده است، با اون موقعیت بیاد با مردم، نه قبلش. قبلش یه بشره، بشر توهم داره، تخیل داره، سلیقه داره. من الان که دارم با شما صحبت میکنم بر اساس توهم و تخیلم دارم با شما صحبت میکنم، بر اساس نقایصم دارم با شما صحبت میکنم، بر اساس اون میزان ناقص مدرکاتم دارم با شما صحبت میکنم. لعل اینکه صحبت من اشتباه باشه شما تصحیح کنید، شاید صحبت من دارای ضعف هایی باشه، شاید در صحبت من حب و بغض هایی دخالت داره و داشته باشه. کدام یک از ما از این مسئله مبرا هستیم؟ حالا فهمیدید فرق بین رسالت پیغمبر با غیر پیغمبر رو؟ حالا متوجه شدیم فرق بین خلافت امام علیه السلام و غیر او را؟ فهمیدیم یا هنو نفهمیدیم؟ چرا؟ همه ما دارای نقص هستیم، همه ما دارای ضعف هستیم و همه ما بر اساس مطالب و مسائلی که به واسطه های مختلف و به وسائل مختلف، که چه بسا اون وسائل وسائل اشتباه و وسائل خطا بودند، ذهنیتی به یه مطلب پیدا کردیم و با اون ذهنیت داریم حالا با مردم صحبت میکنیم، وقت مسئله چجوری میشه؟ ذهنیتی که من دارم از یه قضیه به واسطه مسائل و جریاناتی که هست و اون جریانات جریانات اشتباه بوده، اشتباه برای من مطالب را نقل کردن، اشتباه برای من مطالب را آوردن، کیفیت بیان مسئله کیفیتی بوده که درش درز ورزی شده و من باور کردم و با این باور ترتیب اثر میدم، وقت چه خواهد شد؟ نتیجه چه خواهد شد؟ واویلاست دیگه. اما پیغمبر چی؟ آیا پیغمبرم با هر حرفی فوراً عکس العمل چیز میکنه؟ فوراً عکس العمل ایجاد میکنه؟ بر اساس هر گفته ای فوراً ترتیب اثر میده؟ بر اساس هر نوشته ای تو روزنامه و رادیو و تلویزیون فوراً موضع انتخاب میکنه؟ اونم مثل ماست؟ امام علیه السلام هم مثل ماست؟ مانند ما عمل میکنن؟ چون به ما که وحی نمیشه، اتصالم که نداریم، با این فکر محدود و با این اطلاعات محدود حالا بنده دارم با شما صحبت میکنم. خب شاید اشتباه باشه، شاید غلط باشه، برداشتم برداشته اشتباه باشه. اینجاست که اولیاء الهی فرمودند اون کسانی که مسئولیت بزرگی را به عهده میگیرند حتما باید با عالم ملکوت در ارتباط باشند و الا هلاکت اونها و سایرین قطعی خواهد بود. قطعی خواهد بود، نه احتمالی، قطعی خواهد بود. پیغمبر کی مبعوث به رسالت میشه؟ وقتی 40 سال تو غار حرا بود. این نحوه به این کیفیت از مردم فاصله گرفته بود و به مراقبه پرداخته بود و اون چرا که موجب تعلقات اوست از خود دور کرده بود و در ارتباط با عالم و البته همه همینطور. هیچ جای ناامیدی نیست که خدمتون عرض میکنم، هیچ جای ناامیدی نیست. در روز عید فطر، در خطبه های عید فطر لابد شنیدید که چه عرض کردم. در خطبه های عید فطر اون دعایی را که پروردگار از ما خواسته است که در قنوت نماز عید فطر بخونیم چه دعایی است؟ خدایا به هر مرتبه ای که پیغمبر رو رسوندی ما رو برسون. چیه قضیه؟ مطلب چیه؟ ما میگیم ما کجا؟ ای بابا کی رفته؟ این همه دیدیم نمیدونم چه شدن، این همه مسائل چه شدن؟ چرا اون طرف قضیه را نگاه نمی کنیم که این سفره ای که پهن شده است و این صلایی که داده شده است، این صلا صلای عامه برای همه افراد. خدایا در هر خیری که پیغمبر و آل پیغمبر رو داخل کردی ما رو داخل گردون. اونها به مقام عصمت مطلقه رسیده بودن، درست؟ چرا ما نرسیم؟ چرا ما نرسیم؟ مگر حتما باید پیغمبر و امام معصوم باشن؟ کسی دیگه مگر نمیتونه معصوم باشه؟ کسی مگر نمیتونه معصوم از خطا باشه؟ در این صحبت هایی که اخیر بنده نسبت به فعل اولیای الهی دارم لابد دوستان پیگیری میکنند مطالبی که در اواخر ماه مبارک رمضان راجع به حجیت فعل اولیای خدای بنده مطرح کردم و عرض کردم ادامه دارد. اگر خداوند توفیق بدهد خواهیم دید که به جایی میرسیم که ولی الهی فعلش مانند فعل امام معصوم است، خطا درش راه نداره. این مطالب رو تا حدودی بنده در همین جلد دوم اسرار عرض کردم دیگه که باعث یه مطالبی شده و یک مسائلی خب برای بعضی هضمش مشکل بوده و با این مسائل ارتباط نداشتن. عرض کردم خدمت رفقا، خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، اساتید رو، بزرگان رو از اساتید بنده. بعضی ها بودن واقعا حق علم و حق حیات برگردن بنده داشتن، بنده سالیان سال در خدمتشون همین درس های کلاسیک حوزوی رو میخوندم. این مرد بزرگ که واقعا من نسبت به ایشون ارادت داشتم و میتونم مدعی بشم که بیشتر اون استفاده‌ای که بنده کردم از همین دروس عالیه حوزه به واسطه شخصیت ایشون بوده، مرد بسیار بزرگ، مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری، پسر مرحوم آشق عبدالکریم حائری. خب این مرد مرد بزرگی بود، ولی مسئله خیلی بالاتر از این حرف هاست، جای اشکال نیست، ولی صحبت در این است که بالاتر از هر کمالی هم کمالی است. ایشون شدیداً با من برخورد میکرد وقتی که من راجع به ولایت امام علیه السلام بحث پیش می آمد و به یه جایی می رسید که خب طبعاً شاید هضمش برای ایشون مشکل بود. ایشون می گو آخر چطور ممکن است امام علیه السلام به یک مرد بگوید که زن خودت را طلاق بده؟ اصلا اگر می شود، اصلا امکان ندارد، چه و چه و چه. حالا بنده در صحبتهایی که ادامه داره کاملا به توضیح این مسئله میپردم. نه آقا میشود، خیلی هم راحت مثل آب خوردن. و چطور میشود که امام به یک زن بگوید باید از شوهرت جدا بشی؟ چطور میشه؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ مگر پیغمبر در همون قضیه ازدواج زینب، دختر عمه خودشون با زید، زینب را مجبور نکردند از طرف پروردگار بر ازدواج با زید؟ پس این عمل باید بگیم نعوذ بالله حرامه. چرا؟ چون ازدواج باید با اختیار باشه، باید با علاقه دختر نسبت به اون هم نشین خودش باشه، نسبت به همسر خودش باشه. و ازدواجی که از روی اکراه باشه، اون ازدواج باطله. فرض کنید که خب ازدواج هایی هم داریم که خب به این ازدواج ازدواج فضولی میگن. مثلا فرض بکنید که یه نفر یه شخصی رو به ازدواج کس دیگری در بیاره و بدون این که اون مطلع باشه، خب صحت این ازدواج متوقف بر رضایت طرفینه. هم مرد باید امضا کند و هم زن باید امضا کند، و هر کدام قبول نکردن ازدواج باطل است. حتی یه همچین ازدواج هایی هم داریم. صحت ازدواج مشروط به رضایت طرفینه، چه اکراه از ناحیه مرد باشه که حتماً او را مجبور کنند بر این که به یک ازدواج با یک زن تن در بده، این ازدواج باطله. و همینطور اگر از ناحیه زن هم اکراه باشه، دختری مردی را نمیخواد، مایل نیست و او را مجبور میکنند که باید اینو انجام بدی و الا تهدیدش میکنند، فرض کنید که به حالا مسائلی چیز دیگر، این ازدواج باطله. درست مانند طلاق، اگر طلاقی از روی اکراه باشه اون طلاق باطله. فرض کنید که تهدید کنن که اگر طلاق ندی فرض کنید که چه خواهد شد. نعوذ بالله، نعوذ بالله، چیزهای انسان میشنه و شنیده که درست. این طلاق باطل است. و حتی اگر اون فرد تهدید کننده بعد بیاد و این زن را بگیرد، این زنا محسوب میشود. درست؟ زنای محسنه، چون ازدواج کرده است با زنی که طلاق باطل بوده است و هنوز این زن در عقد ازدواج اون شوهر قبل باقی است، این باطله. درست؟ اگر قرار باشه، بنده اتفاقا همین مطلب رو به اون مرحوم عرض کردم، اگر قرار باشه بر این که معک اک الزام کردن مرد را به طلاق زن حرام باشه و امام حق نداشته باشه یک همچنین الزامی را نسبت به شخص انجام بده، الزام نسبت به ازدواج هم حرامه. چه فرق میکنه؟ چه تفاوتی داره؟ امام بیاد به یک زنی، به یک دختری امر کند که باید این را فرض کنی که ازدواج کنی، و اگر ازدواج نکنی چه خواهی شد؟ جهنم خواهد شد. چه خواهد شد بالاخره؟ و این به خاطر ترس از این قضیه و در این ناراحتی بیاد این مسئله رو انجام بده. خب این چیه؟ این باطله. ازدواج در حالتی که پیغمبر این کارو کردن و به زینب فرمودن خب نمیخواد زیدو. زینب دختر عموی دختر عمه پیغمبر بسیار جمیل و از معارف با اصل و نسب و قوم و قبیله بود، پدرش مادرش قبیلش. زید پسرخونده پیغمبر بود که حکم غلامی را داشت که پیغمبر او را آورده بودند و در منزل تربیت کرده بودند و بعدن به مقاماتی رسید. همون کسی که به پیغمبر گفت که من افراد را میبینم و میشناسم، بهشت و جهنم را دارم میبینم و افرادی که در بهشت و جهنم هستن میشناسن، وقتی که پیغمبر نشستن پیغمبر فرمودن خب بیش از این توضیح بده. گفت یا رسول الله، میخوای افرادی که الان در این دور و ورد نشستن بگم کدوم جهنمیه کدوم بهشته؟ پیغمبر اینجا دیگه ساکت باش بابا، خرابکاری نکن، بذار دنیا بگذره، بذار این مردم به کارشون بپردازن، تو از حالا که داری پتی همه رو میریزی بابا رو آب. این زید همون بوده و در جنگ موته هم از جمله افرادی بوده که به شهادت رسید و الان قبر ایشون در اردن در اونجا هست، چون جنگ موته اون موقع در همین اردن فعلی اتفاق افتاده که جزء بلاد روم به حساب می آمده. خیلی خلاصه دست پرورده پیغمبر بوده دیگه، دست پرورده پیغمبر بوده و پیغمبر او را خریده بودند در یک کاروانی، قضیهش معروفه درست. خب نمیخواد ازدواج بکنه با این. خب ازدواج که زوری نیست، الزامی نیست، ولی وقتی که پیغمبر میفرماین این حکم خداست دیگه تمام شد. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله، همینجا آمده امرا ان یکون لهم الخيارة. آیه عجیبیه، عجیب آیه است. و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. اصلا جای تفکر نیست، ماکانه یعنی اصلا جای فکر کردن، نه اینکه انتخاب. انتخاب این است که آدم بشینه فکر کنه، این طرف و اون طرفشو بسنجه، طرفین مسئله رو ارزیابی کنه، بعد یک طرف انتخاب کنه، این میشه انتخاب. بعد میگیم حالا این طرف انتخاب کن. و ماکانه یعنی اصلا جای انتخاب نیست، جای فکر کردن نیست، جای تأمل و صبر کردن نیست. ما کانه یعنی این، ما کانه لمؤمن ولا مؤمنه ازا، وقتی که پیغمبر و رسولش، خدا و رسولش یک حکمی را میکنن نسبت به او، اختیار نداره. ما کانه لهم، تا میگوید باید با زید ازدواج کن، تمام. حالا برم پدرم رو راضی کنم، مادرم رو راضی کنم، نمیدونم خاله و عمه و انقضی رو نمیدونم دلشون رو به دست بیارم، رأی اونا رو هم بگیرم، ببینم فلان، حرفا نداره. چون پیغمبر آمده، یعنی وقتی که کلام رسول خدا میاد اختیار رو میگیره. وقتی که صحبت پیغمبر میاد دیگه اون چرا که ما در خود به عنوان اختیار، فکر، تأمل، عقل اینها داشتیم، یه دفعه رفت کنار، شدیم خالی، خلع سلاح، تمام شد. شما دست یه بچه، حالا بچه 3-4 ساله باز نقنوقی میکنه، قوری میزنه فلان، دست یه بچه 2 ساله 1 ساله شیخوره، وقتی شما میخواید جایی برید بچه اینجا گرفته خوابیده، خب نمیتونید که بذارید، بلندش میکنید با خودتون میبرید دیگه. وقتی که میخواید ببرید از مادر میپرسه کجا میخوای منو ببری؟ من نمیخوام بیام، همینجا جام خوبه میخوام. نه، اختیار از خودش نداره. مادر هر جا بردش میاد، هر جا گذاشتش میخوابه، در هر جا قرارش داد حرفی نداره. حالا باز بچه 2 ساله 3 ساله میگه اینجا نمیخوام برم، اونجا اسباب بازیه، اونجا بهتره، اونجا پارکش چیه، اونجا الله کلنگ، اونجا. اما اونی که دیگه شیر خور است از خود آیه قرآن اینو میگه، ما کان للمؤمنین، یعنی بشید یه دفعه بچه شیر خور تمام شد. اینو مرحوم آقا میفرمودن اینجور قضیه اینه. اینجور باشه آدم حالا یه جایی میرسه، یه طوری میشه، مطلب به یه مطلبی میرسه. و من یأس الله و رسوله، حالا اگر پیغمبر و خدا آمدن حکمی را برای انسان بیان کردند و انسان مخالفت کرد چی؟ فقط زل زلالن مبینا، پناه بر خدا، زل زلالن، گمراه میشه. چه گمراهی؟ نه گمراهی مشکوک، نه گمراهی محتمل، نه گمراهی مبین. شکی درش نیست. شک مبین یعنی آشکار، روشن. یعنی چنان گمراهی میشه، میگیم که آه نگاه کن، فرض کنیم که دیگه شکی در این داری دیگه، مثل خورشید پیدا، اینطور گمراه میشه. خب زینب آمد به پیغمبر ایراد گرفت، همین ایرادی که ما داریم میگیریم. ما طلبه ایم، درس خوندیم، میگیم یا رسول الله این حکمی که شما آوردید برخلاف حکم قرآنه، در حکم قرآن اختیار به زن داده شده، خودش میدونه اختیار کنه، باید هم همینطور باشه و همینطور هم هست. ولی در اینجا پیغمبر چی میگه؟ میگه بله درسته، این اختیار هست و دختر و زن بدونه اراده، بدون میل نمیتوانن شوهر کنن، ولی تا کجا؟ تا اینجا مرز داره، اینجا به بعد خط قرمزه. وقتی که پای خدا میاد پیش خط قرمزه، وقتی که پای من میاد پیش میشه خط قرمز، درست؟ اینا همه وقتی که پای امام علیه السلام، امام معصوم، اون میشه چی؟ خط قرمز. وقتی پای من و امثال من میاد، نه خیر آقا، خط قرمز که هیچی، زردم هیچی، خط سبزه، سبز هرچی، سفید، نمیدونم آبی، هرچی خودتون میخوان دیگه، قرمز چی؟ او فقط خدا و پیغمبر و امام راجع به ولی الهی، به اون شرایطی که ذکر شده و توضیح داده شده، اون هم مثل امامه، با اون شرایط. این که هر روز یکی بیاد و یه ادعایی بکنه و یه فلان، اینا همه دکان و دستگاه و شعبده بازیست، درست؟ مرحوم آقا میفرمودن که برای پیغمبر روز عزا اون روزی بود که حکم رسالت پیغمبر آمد. ما خیال میکنیم روز پادشاهی و دیگه پیغمبر، به به، دیگه چه ها خواهد شد و چه رؤیاهایی به سر خواهد برد، و الان دیگه من پیغمبرم و همه مردم دیگه باید حرف منو اطاعت کنن. و نه بابا، میفرمودن روز عزای پیغمبر و روز مصیبت پیغمبر اون روزی بود که حکم رسالت آمد، اقرا بسم الله. تازه پیغمبر دید تمام شد، اون خلوت ها، اون عوالمی که، اون عوالمی که مرحوم آقا میفرمودن اگر یک ثانیه اش را، فقط یک ثانیه، لابد خودشون چشیدن دیگه، والا نمیگن دیگه، حرفی بی خود که نمیزنن، و همینطورم بوده، همینطورم بوده. اگر یک ثانیه اش را نصیب یک نفر بکنن بدون آمادگی قبلی، یعنی بدون که خودش دارای یک ظرفیت کذایی شده باشه، یک ثانیه اش را آماده کنن، در آن جان میدهد از شدت اون شعف و لذت و اون ابتهاجی که پیدا میکنه و اون مسرتی پیدا میکنه که هیچ لذتی نه در دنیا نه در آخرت به گرد او نمیرسه، نه در دنیا نه در آخرت. و ما همه لذاتو دیدیم، چیه؟ مسائل، خوشی ها، بیا برو، نمیدونم تفریح. میفرمودن اگر یک ثانیهشو بدن تا آخر عمر دیگر به کسی نگاه نمی کنه. تا آخر عمر، یعنی به همون یک ثانیه مشغول میشه. تازه اون لذت به گرد اون لذتی که پیغمبر در غار حرا بود نمیرسه. اون کجا؟ اون وقت این پیغمبر باید از همه اینا دست برداره، بلند شه بیاد با کی؟ با ابو سفیان و ابو جهل و خاکروبه تو سرش بریزن، شیکمبه به سرش خالی کنن، با سنگ بزنن به پیشونیش، به پاش، جنگ را بندازن، نمیدونم خاکستر چه کنن. ها، این پادشاهیه؟ اگه من و شما بودیم پادشاهی قبول میکردیم؟ قبول میکردیم؟ این دیوانگیست، این دیوانگیست که یک نفر بلندش بیاد بدون امر الهی. پیغمبر خب داره امر بوده، اون مقام امر خدا جداست، خب بالاخره اون حساب خودش داره. نه، او را مختار بکنن. یه دفعه من با یه چند تا از رفقا صحبت میکردم، اونم حالا یه امتحانی کنیم بشینیم حرف بزنیم دیگه، حرفی نداشتیم واسه گفتن. این اومد گفتم رفقا یه سوال ازتون میکنم، یه سوال ازتون، اگر آمدن همین فردا، همین امشب، شما رفتید در منزلتون، بالاخره آدم میشینه فکر و خیال به سرش میزنه دیگه، فکر و خیال میزنه، آدمی بیکار فکر و خیال میزنه و بعضی اوقات هم بدک هم نیست. اگر آمدید در منزل، دیدید که نامه ای آمده، فرض کنید که از یه جایی، مقامی، یک موقعیتی فلان، که ما شما را برای مسئولیت، فرض کنید کشور، حالا بالاترین مسئولیت، حالا هرچه است، ما شما را انتخاب کردیم و از فردا شما بیاید، از فردا شما بیاید و این مسئولیت را بپذیرید. گفتم شما چیکار میکنی؟ گفتم اونی که تو دلتونه میخوام بهم بگینا، مراعات آقا و حضرت آقا اینا رو بذارید کنار، اونی که هست بگید. همه نگاهمون کردن، گفتم آقا هرچی خودت گفتی. گفتم اگر به من باشه همین امشب میذارم میرم اون طرف دنیا که عرب نیبندازه، به صبح نمیذارم مسئله به صبح برسه. صبح بلند میشید آقا را دیگر نخواهید دید ابدا دیگر، اگر بخواد این مصیبت و این قضیه بخواد چی بشه. حالا تکلیف الهی مطلب دیگه است. بله، اگر انسان از ناحیه پروردگار مکلف باشه، نه خودشو گول بزنه ها، خیلی فرق میکنه. یه وقت ما خودمون را مکلف میکنیم، این فرق میکنه. یه وقت نه، از ناحیه پروردگار مکلف باشه، او یه مطلب دیگه است. اون میشه چی؟ اون میشه همین مصداق شعر حضرت حافظ شیرازی رضوان الله علیه که فرمود چی؟ من که ملول گشتمی، ملول یعنی همین، یعنی همین دیگه، یعنی یک ثانیه اش را که مرحوم آقا میفرمودن پیغمبر به دنیا و لذات آخرت نمیداد، حالا باید بلند شه بره کی؟ بیاد با این آدما در بیفته. ندای اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله باید به گوش اینها برسونه. ندای قولوا لا اله الا الله تفلحو رو به گوش کیا؟ اون افرادی که تا ثریا انانیت و فرعونیتشون بالا رفته، 60 سال سروری کرده، 60 سال زمامداری کرده، 60 سال در مسائل نفسانی و در دنیا غوطه خورده، مگه قبول میکنه؟ کادود را میندازه، کادود. و این پادشاهیه؟ اینو بهش پادشاهی میگن؟ کی اینو میفهمه؟ خواجه شیراز. حافظ خوب فهمیده اینو، خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه. میگه من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، ملائکه مقرب جبرائیل روح الامین بالاتر، ملول دارم میشم، نمیخوام اصلا قیافشونو ببینم، در یک فضایی هستم، در یک عالمی هستم که نزول از اون عالم و صحبت با جبرائیل برای من موجب مصیبت است، تو سرم باید بزنم. اون وقت این آدم میاد قال و مقال عالمی میکشم از برای تو، تمام این دنیا رو به دستش میسپرن، میگن ببر حالا. اوه اوه اوه، یکی دو تا سه تا چهار تا، یه وقت کربلا بودیم در همون سفری که با مرحوم آقا بودیم، یه روز نشسته بودیم، مرحوم آقای حداد رو کردن به مرحوم آقا، گفتن خب آسمان دو سنت رفقات چند تا شدن، رفقات چند تا شدن، چند؟ مرحوم آقا گفتن که یه 10-12 تایی فعلا هستن. 10-12 تا فرمودن آسمان دو سنت خدا سرت سلامت بداره، 12 تا برداشتی به عهده گرفتی، حالا 10-12 تا. البته اواخر عمر مرحوم آقا رو نیده بودن که سفره رو انداخته بودن شرق و غرب عالم رو دعوت کرده بودن، اون موقع جای آقای حداد خالی، بیاد ببینه که چه خبره، اوضاع چه خبره. 10-12 تا خدا سالمت بداره، سرت سیس بکنه فلان، خدا خیر بهت بده. اون وقت این پیغمبر باید بیاد تمام خلائق و تا روز قیامت، یعنی الان که ما در اینجا نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم، الان مسئولیت من و تک تک شما اون موقع به پیغمبر واگذار شد، الان ما تحت نفوذ و سیطره رسول الله هستیم و هر قدمی که شما برمیدارید در اراده او داره انجام میشه، البته توسط فرزندش و ولیش امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، فرق نمیکنه، همه اینها برگشتش به مال پیغمبره. تمام افراد در تحت سعه وجودی پیغمبر حرکت میکنن و الا شما یه لا اله الا الله نمیتونید بگی، یک لا اله الا الله نمیتونید بگی، قدرت ندارید بگی، درست؟ اون وقت این پیغمبر بیاد خوشی کنه، بیاد با این مردم خوشی کنه، درست؟ حالا ببینید ما چقدر از غافل عقبی، چقدر پرتی که سرمونو به چه چیزا مشغول کردیم. گفتم دیگه، یه مقداریشو گفتم. مرحوم آقا میفرمودن شیعه امیرالمؤمنین اگر پاشو جای پای امیرالمؤمنین بذاره و اطاعت کنه از همونها، امیرالمؤمنین او را میبرد در همان جایی که خودش هست. این کلام کلامی که کلام یک ولی الهی است که ما خطا و اشتباه و غفلت را و نسیان را در او نمیدهیم، احتمال خطا نداره. و آثارشون هم خب چی پیداست، درست؟ عرض بنده در همین مسئله در اینجا این بود که بعد از ماه مبارک رمضان مرحوم آقا برای رفقا و دوستانشون صحبت می‌کردن و صحبت هم در قضیه مراقبه بوده و می‌فرمودن که اون حالاتی که در ماه مبارک پیش آمده اون حالات را به واسطه کسرات از دست ندید، یعنی به واسطه ارتباطات، غفلت هایی که پیدا میشه برای انسان و بی توجهی هایی که پیدا میشه، صحبت هایی که ممکنه با افراد باشه، کارهایی که انجام میده، تخیلاتی که برای انسان پیدا میشه، اون حالات را از دست ندید. و بلکه میفرمودن بعد از ماه رمضان انسان باید مراقبه خودش را بیشتر کنه، دقت خودش را بیشتر کنه، دقت بیشتر داشته باشه، نگذاره توهم و تخیل به او راه پیدا کنه، نگذاره اون انگیزه های نفسانی در قالب تکلیف، دقت بفرمایید چی میخوام عرض کنم، اون انگیزه های نفسانی که مخفی است در نفس ما، در اون صندوقچه های تو در توی نفس ما مخفی است، در قالب تکلیف و در قالب وظیفه شرعی بیاد و خودش را به انسان عرضه بداره، مواظب باشه. و این رو می فرمودند ان الشیطان یجری من بنی آدم مجرى الدم، همونطوری که خون فقط اختصاص به اون شاهرگ ها و آورت و فلانی حرف ها شریان که نداره، اون شریان های اصلی، اون وظیفه رساندن خون را به سایر مواضع و مویرگ ها اینها دارن. شما وقتی که توجه کنید میبینید که این خون با اون ظرافتی که داره، با اون لطافتی که داره، اونچنان مرموزانه و اونچنان بی سر و صدا وارد این رگها و این شریانها و این رگهای فرعی و سپس به رگهای کوچکتر و همینطور به مویرگها میرسد که در تمام این سلولهای بدن شما از این خون شما رد پا پیدا می کنید. همین الان یه سوزن بردارید، سوزن، سر سوزن چقدره مگه؟ چقدر این سر سوزن قطر داره؟ سر سوزن بردارید به این دستتون بذارید، این قرمز شد، این آمده تا اینجا، تا سر سوزن آمده، تمام بدن رو گرفته، تمام دایره پوست را گرفته. پیغمبر فرمودن وقتی که شیطان میاد جا باز میکنه، در همون اول که میاد نمیاد یه دفعه همه جا رو بگیره، اول میاد و برای انسان یه ذهنیتی به وجود میاره. اگر انسان به اون ذهنیت ترتیب اثر داد، دایره نفوذ و ورود خودش را عمیق‌تر میکنه. اگر انسان به دنبال اون تفکر و تخیل و توهم رفت، باز دوباره بیشتر جا باز میکنه. همینطور هی میاد روز اول، روز دوم، روز سوم، انسان هی احساس میکنه که نسبت به پذیرش حق این معیاره، هی داره سنگین تر میشه. روز اول اگر میگفتن آقا این کارو نکن، چشم حضرت آقا هرچی میفرمایید گوش میدم، حضرت آقا بی خود آقا این فلان کافیه، اینا همش اعتبارات و همش زیادی، خب حالا هرچه بفرمایید چشم، خیلی راحت، درست. اما وقتی که روز دوم که شد، اگر آقا به من اینو گفت چی بگم؟ ها، این مثل روز اول نشد. ببینید یه خود شیطان اومده چی؟ ها، یا خود اومدیم داخل شدیم، ولی همش نگرفته، همه ی قلب و هنوز نگرفته. میگه نه، وقتی که باشه خب باید گوش بدیم دیگه، باید اطاعت کنیم دیگه. این که باید گوش بدیم اطاعت بکنیم یعنی یه خود بازه، هنوز جا هست، هنوز پر نشده، درست. ولی روز سوم که میشه، یه مقداری ارتباطات بیشتر که میشه، یه مقداری تلفن‌ها بیشتر میشه، یه مقداری صحبت کردن ها بیشتر میشه، یه دفعه فرض بکنید که بر انسان میشه، یعنی به من بگن آقا این کارو بکن، ببینید میشه یه خود بیشتر آمده جلو. اما اگر به یه جایی میرسه، به یه جایی انسان میرسه که اگر گفتن بکن میگن به چه دلیل، تمام شد. این دیگه رسید به چی؟ به تمام این پوست رسید، تمام رو دیگه گرفت. هر جا رو سوزن بزنی قرمز میشه، قرمز میشه. میفرمودن شیطان یواش یواش میاد، خزنده خزنده خزنده. خیلی ها هستن. چرا مرحوم آقا میفرمودن کسانی که متصدی یک مسئولیت میشن حتما باید با ولی خدا در ارتباط باشن؟ برای چی؟ برای همین، برای همینه. نباشه اول یه وضعیتی داره، یه جور قضاوت میکنه، یه جور قضاوت میکنه، بعد اینطور کرد، بعد اونطور کرد. یه دفعه آدم میونه اینی که 6 ماه پیش راجع به فلان مطلب این حرفو میزد، الان حرفاش عوض شده، یه جور دیگه داره حرف میزنه، یه برداشت دیگه میکنه. آدم میگه نکنه اصلا. بعد نگاه میکنه فلان مسئولیت رو قبول کرد. خب بخ، خب معلوم شد دیگه. این که اون روز اول داره اینا انجام میده و این قضاوت ها میکنه، از اون فضا بیگانه است، در یک موقعیت بیگانگی داره الان نسبت به این مطلب داره قضاوت میکنه. ولی وقتی که کم کم رفت و رفت و رفت و بدون توجه به حالت اولیه و بدون مراقبه و محاسبه و هی خود را ارزیابی کردن و حالت خود را نسبت به حالت قبل سنجیدن، همینطور بره جلو، کم کم نفس او با نفس اون فضایی که در اونجا قرار دارد یکی خواهد شد، یکی میشه. وقتی یکی شد دیگر خودش جزوی از اون فضا و موقعیت میشه، جزوی از اون مورد خلاف اون قرار میگیره. لذا میفرمودن برای همه ما در همه زمینه ها و در همه موارد شرط اول محاسبه و مراقبه است. هر روز خودمونو بسنجیم نسبت به حالمون در روز گذشته، پیشرفت کردیم یا نه. اون موارد ضعفی که از اون موارد شیطان میتونه وارد بشه، اون موارد رو ارزیابی کنیم، خودمونو در قبال اون موارد بسنجیم. اینو میگن مراقبه. اگر احساس کردیم یک قدری کسالت پیدا کردیم، برگردیم. انسان میتونه در خودش دگردیسی ایجاد کنه، در خودش میتونه، و این خودش یه بحث خیلی مهمی است. انشالله اگر بنده توفیق پیدا بکنم در اواخر حدیث عنوان بصری راجع به سلوک قلبی که چطور انسان میتواند خودش را تغییر بده بدون اینکه نیازی به کس دیگری داشته باشه، اگر البته کس دیگر به عنوان رفیق خب ممکنه دستگیری کنه، راهنمایی کنه، استاد اگر باشه میتونه مطلبی را ازمان کنه، اگر در غیر این صورت خودش میتونه. یه وقت من از مرحوم آقا سوال کردم که آیا شما این مطلب را که انجام دادید آیا از استادتون پرسید؟ ایشون فهمودن مگه هرچه از استاد پرسید؟ همچنین با خیلی حالت تشر، مگه هرچی انسان باید استاد بپرسه؟ برای من خیلی عجیب بود، کار مهمی بود، کار خیلی کار مهم بود. ایشون میفرمودن ما جلوتر از اون چه که استادمون به ما امر کنه خودمون حرکت میکردیم، جلوتر میرفتیم، خودمون را ارزیابی میکردیم و خودمون رو در قبال مطالب استاد عرضه می داشتیم. و نسبت به اون خدا هم چیکار میکنه؟ کمک میکنه، اون مطلب حق را القا میکنه. خدا که اونجا بیکار نشسته وقتی بینه یه بنده. اما اگر نه، ما برای خودمون جای خالی باقی بگذاریم و نسبت به مطالب برای خود حساب باز کنیم، خدا میندازه افسار گردن خودمون. حالا برو ببینم کجا رفتی، برو ببینم کی پیداد میشه. این میاد 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 تا یه جایی میشه و در اونجا دیگر بازگشت خیلی سخته، بازگشت خیلی مشکله. لذا بعد از ماه مبارک یه مقداری کار ما حتی سنگین‌تر میشه، چون در ماه مبارک خب انسان روزه میگیره، خود روزه بزرگترین وسیله و عامل برای حرکته. مثل یه ماشینی مونه که شما بندازید تو سرازیری، دیگه بنزین نمیخواد، فقط بعد بهش ترمز بزنید این اونور نره. ماشین سرازیری بنزین نمیخواد. بعد از این نه، ماشین افتاده حالا توی جاده صاف یا اینکه سر بالا، حالا دیگه بنزین میخواد، دنده میخواد، نمیدونم چه میخواد. اینجا جای مراقبه و جای سعی و جای کوشش هست، تا اینکه انسان کم 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 به جای نفوذ شیطان به تمام قلب و سراسر وجود تبدیل بشه به نفوذ رحمان در سراسر شراشر وجود. وقتی که تمام وجود انسان از وجود نورانی پر شد، دیگه اون وقت جای دیگر برای شیطان و برای وسوسه شیطان باقی نمیماند. اونجا دیگه مقام امنه، مقام اطمینانه و همون جایی است که خود شیطان عرضه می‌دارد که فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. پس بنابراین باید خیلی دقت کنیم و متوجه این مسئله باشیم که سیر و سلوکی که میگن ذکر و ورد و نماز شب و اینها، این بخشی از این مسئله است. مسئله مهم در سیر و سلوک مراقبه است. ما حرف رو زدیم و مطلب را خدمت رفقا عرض کردیم. فقط مراقبه است. بدون مراقبه نماز شب فایده ای نداره، فایده ای نداره. بدون مراقبه ذکر فایده ای نداره. اون کسانی که بعد از حیات مرحوم آقا دچار مسائلی شدند و انحرافات و اینها، اینا کسانی بودند که بعضی اینا شب تا صبح نماز میخوندند، ذکرهای دو ساعت و سه ساعته میگفتند، سجده های کذا و تعویل میکردند. ولی در همون موقع در زمان حیات مرحوم آقا، من میدم یه چیزی توش هست، یه مسئله ای هست. ذکر میگه و به این ذکر دل خوشه، نماز شب میخونه و به این نماز شبش خوشه، او را حرکت نمیدهد، او را در همون مرتبه ای که هست تثبیت میکنه. معنای تثبیت یعنی میخکوب شدن، دیگه نمیتونه راه بره درست. و ای کاش نمیخواند این گونه افراد نخوانند و این اعمال را انجام ندهند. اون مسئله مراقبه بسیار مسئله مهمی است، نسبت به رفتار، نسبت به افکار و نسبت به تخیلات، نسبت به محبتها، نسبت به بغضها، نسبت به مسائلی که انسان با اونها درگیر هست. همیشه مرحوم آقا می‌فرمودند خودتون را مانند اون روز اولی فرض کنید که آمدید اینجا. این فکر خوبیه، خیلی معیار خوبیه. میفرمودن خودتونو مثل هم روز اول، کسی که میاد اون روز اول چه حالی داره؟ توقعی داره؟ نمیدانم امر و نهی داره؟ خیالی داره؟ من حالا چی هم آمدم؟ دو سال سه سال جایی گرفتم؟ موقعیتی؟ نه، آمدم توی داری نگاه میکنی، میگه چه هم میفرمود؟ چی کار کنم؟ چی ده؟ خالیه، چیزی نیست درست؟ تمام بدبختی ما این است که هی میایم جلو، میایم جلو، میایم جلو، به جای این که اون روز اول را بیشتر تقویت کنیم، هی اون روز اول را پس میزنیم و به دور میاندازیم و روزهای بعد رو جایگزین میکنیم. فرعونیت از اینجا شروع میشه، نمرودیت از اینجا شروع میشه، انانیت از اینجا شروع میشه، از همینجا. اما اگر اون زعبر قضیه دارید دیگه، قضیه اون مولانا راجع به سلطان محمود و عیاض که میگفته، بهش گفته بودن که این میره توی اتاقی نمیدونیم چیکار میکنه، درو میبنده، راه نمیره، توطئه میکنه. یه روز بلند شد آمد، یه دفعه رفتید درو باز کرد و یه دفعه دید عیاض گرفته نشسته، نمیدونم اون آفتابه و اون چیز شبانی رو گذاشت جلوش، اون پوستین و خرچیز پشمینه یه چوپانیشو تنش کرده و گرفته نشسته. گفت چرا اینجوری کردی؟ گفت من نمیخواستم به شما بگم، حالا دیگه شما آمدید و خودتون مسئله رو متوجه شد. گفت من احساس کردم و احساس میکنم در این ارتباط با شما و در این لطفی که شما در حق من داری و شما مرا به این مرتبه رساندی و در کنار خودت نشاندی و امر مرا بر همه امر امراء لشکر و ارتش ترجیح دادی و حرف مرا بر حرف همه افراد برتری دادی، من دیدم که نفس من دائما در حال وسوسه و تفکر و توهمه و داره برای خودش جا باز میکنه. تو در کنار سلطان محمود نشستی، انقدر این تو رو دوست داره که بر فلان امیر ارتش هم که فرمانده ارتش هست داره تو رو تفضیل میده. و می دیدم تمام اینها به واسطه لطف و به واسطه محبت توست. بله من همون چوپونی بودم که قبلا چوپون بودم، اینا همین، این آفتابه منه، اینم چوب منه، اینم این پشمینه‌ای که بر دوش مینداختم، من همونم. همه وجود من را تو گرفته ای، من از خود وجود ندارم، من نمیخواهم این وجود خودم را فراموش کنم، برای این که شیطان بر من غلبه نکنه، نفس بر من غلبه نکنه. خب چقدر آدمی با فهمی بودا، چقدر آدمی با... اینا به درد سیر و سلوک میخورن، اینا برای این که غلبه نکنه، هیچ راهی بهتر از این که خود را در اون موقعیت اول هر روز نیارم. باریکلا، عجب آدم خوبی بود. هر روز یک ساعت میام میشینم، یا هفته ای دو سه روز میام میشینم، کاملا قشنگ میپوشم، فکر میکنم، چوبا میذارم جلو، آفتابم اونجا، کیسه نونم اونجا، این منم، این همونم دیگه، روز اول خودمو میبرم، روز اولی که آمدم تو این دربار مورد لطف تو قرار گرفتم، میبرم اونجا، هر روز کارم همینه. ولذا همیشه من همون چوپان هستم. حالا تو میخوای هرچی منو اکرام بکن بکن، حرف منو بر حرف همه ترجیح بده، هر طوری که میخوای منو مورد اکرام خودت قرار بدی، من خودم را گم نکنم. مرحوم آقا میفرمودن از شاگردان ما اون کسی رند است که روز اول خودش را هیچ وقت فراموش نکرده باشه. اونه به این چهار سال بودن و ده سال بودن و آقای حاج آقا فلان و بالا نشستن و به اینا نیست. رفقا خدمتون عرض میکنم بنده همه اینا رو دیدم، همه اینها کشکه، همه اینها بی خوده، همه این آقای فلان، نمیدونم شما حالا امروز من بر برید، شما در چیز فلان برید، من آقا رفته منبر، بنده پای نشستم دیدم دارم با هم میگن عجب ببین آقا به چی امروز گفته فلانی برو منبر. ببینید اصلا درست دو نقطه مقابل، گفته فلانی برو، ببین چه ربطی داره. آقا گفته نشون به اون نشون، بعد از یه مدتی همین آقا به این گفتن دیگر در این جامعه منبر نروید. چیه قضیه؟ نباید آدم یادش بره روز اول، روز اول منو هیچ وقت فراموش نکنیم. حالا همین حرف رو خدا داره به پیغمبر میزنه. این میشه یه مبنا و دستور سلوکی دیگه که مرحوم آقا دادن. شما اینو در قرآن پیدا میکنید. کجا؟ بگید دیگه. به حمدالله شما همه اهل فهم و مطالعه و اینها هستید دیگه. در سوره چی؟ والضحا. در قرآن دو تا سوره است که باید با هم خوند، یه سوره حساب میشه. یکی سوره والضحا و الم نشره، یکی سوره فیل و ایلاف قریش. ایلاف قریش. والضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما غلا. بعد چی؟ الم یجدک یتیما فآوا. این حرف و خدا به پیغمبر کی داره میزنه؟ در اون وقتی که او را به مقام پیغمبری رسونده. میگه ای رسول من روز اول یادت نره. به پیغمبر داره میگه الم یجدک یتیما فآوا، قبل از اینکه به دنیا بیای پدرت از دنیا رفت. عبدالله یتیم بودی، فآوا تو رو در حفظ و حراست خودش قرار داد. و وجد کزالن فهدا. این عجیبه، تو گمراه بودی، ما دست تو را گرفتی. شما لابا تعجب میکنی ای پیغمبر گمراه بود. خب بله، اگر عنایت خدا با پیغمبر نباشه، اگر همونطوری که امیرالمؤمنین نسبت به پیغمبر فرمودند که بزرگترین ملک مقرب خدا را از هنگامی که از شیر مادر گرفته شد مأمور کرد خداوند که دست او را بگیرد و آداب عبودیت و صعود به مراتب کمال را به او نشان بده و بیاموزه، اینا را امیرالمؤمنین منذ ان قرن الله فتم الله سبحانه بعث اشرف اعظم ملائکته، که اعظم ملائکه را خدا فرستاد که دست پیغمبر را بگیره، این کارو بکن اون کارو نکن، این اشتباه اون غلطه اون صحیحه. اگر این کارو نمیکرد پیغمبر چیکار میکرد؟ مثل بقیه بچهای دیگه تو کوچه میرفت تو بازی میکرد، سنگ تو شیشه مردم میزد، نمیتونم دنبال هم دیگه و هم چیکار. ما همینه دیگه، بچهای دیگه چجوریه؟ خب پیغمبر هم مثل اونا. ما خیال میکنیم نه، اون پیغمبر از همون اول که به دنیا میاد یک وضعیت خاص در یک متریال و یک موقعیت خاص و در یک به طور کلی فیزیولوژی خاص خواهد بود که خونش فرق میکنه، گلبولای قرمز و سفیدش فرق میکنه، پلاسماش فرق میکنه، مغزش فرق میکنه، رگاش فرق میکنه، پوست مثل همین. پیغمبرم گلبول سفید و قرمز و زرد و سیاه و نمیدونم فرض بکنه آبی و بنفش داشت و نمیدونم مغزش این طور بود و بدنش این طور بود و خصوصیاتش این طور بود، همین مثل همه بود، تفاوتی نداشت. اومد خدا دستش را گرفت، آمد او را یک به یک مکارم اخلاق را از همون دوران طفولیت آمد به پیغمبر آموخت. و وجد کزالن فهدا. اگر ما اون ملک رو نمیفرستادیم و دست تو را نمیگرفت، تو چی بودی؟ تو هم مثل بقیه بچه های کوچهتون بودی دیگه، دنبال هم دیگه میکنن سنگ میزنن، این میگو تو سر اون نمیدونم اون چو مثل اونا بودی دیگه. و وجد کعائلن فاغنا، تو را بی نیاز کرد و تو را از مسائل بی نیاز کرد. بعد در اون در ادامه سوره که تمام میشه تا میرسه به اون سوره بعد، علم نشرح لک صدرک، ما سینه تو را باز کردیم برای معارف. تو اندازه فندق بودی، الان تمام ما سوى الله را در سینه خودت جا دادی. یعنی خدا را بذاریم کنار، هر چه خدا خلق کرده و خلق خواهد کرد تا خدایی می کند همه در نفس پیغمبره. این دست من همی می بینید؟ این چیزی برای من مبهم که نیست. مبهم که نیست. این انگشت های من، وضعیت من تمام ما خلق الله از اولی که خدا خلق کرده تا اون آخری که خدای می کند اینجوریه. برای دست بده کی این کاره کرد؟ ما کرد. علم نشرح لک صدرک، ما سینه تو را باز کردیم برای اینکه تمام ما سوی الله را بتونی در سینه و قلب خود جا بدی و همه را حرکت بدی، نه فقط اختصاص به این امت و همه امت ها گرسته. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، اون ثقل و بار تو را ما برداشتیم. درست؟ به یاد روز اول بیفت. وجدک فاما الیتیم فلا تقهر. ها تو خودت یتیم بودی، حالا که اینطوره پس هر وقت یه یتیمی را میبینی رو ترش نکن. و اما السائل فلا تنهر، هر سوال کننده و درخواست کننده را که میبینی از خود مران. تو خودت همین بودی، یادت رفته؟ تو خودت یتیم نبودی، به دنیا آمدی سه ماه قبل از این که پیغمبر به دنیا بیاد پدرش رو از دست میده. شش ماه بود حضرت آمنه که حضرت عبدالله به رحمت خدا. حالا که این طوره اون سوال و درخواست مردم که جنبه فقر و عبودیت را دارد، این را همیشه در نظر داشته باش که تو همینی، تو پیغمبر هستی ولی تو همون روز اولی، روز اولو کنار نذاشتی. تأمل می‌فرمایی در صحبت پیغمبر تا وقتی که از این دنیا رفت اون روز اولش بود، او رو همیشه با خودش داشت، در تمام مدت غار حرا در خودش داشت، در تمام مدت مکه در خودش داشت، در تمام مدت مدینه در خودش داشت، در همه فراز و نشیب ها اون روز اول رو داشت. برای همینم هم تا آخر پیغمبر مون دیگه. کسی که اون روز اول رو همیشه در خود داشته باشه همیشه سربلنده، همیشه روسفیده. این را میگن مراقبه. حالا ما میتوانیم به همین مرتبه برسیم، لذا هیچ نباید مایوس باشیم. همان پیغمبری که آمده تعهد و مسئولیت رسیدن ما را به اون مرتبه خودش انجام داده. شما بیا من میرسونم، شما حرف گوش بده بقیهش با من، شما خودتو بذار کنار، اون وقت خواهی دید چه مسائلی اتفاق خواهد افتاد انشاءالله. خب حالا ببینیم که این کاغذهایی که در اینجا هست به این سوالات و مطالب دوستان تا چه حد میتوانیم پاسخگو باشیم. آیا بعد از نماز نافله شب ذکر تسبیح حضرت زهرا چگونه می باشد؟ تسبیح حضرت زهرا اشکال نداره گفتنش به قصد ثواب، ولیکن موردش برای بعد از نمازهای واجب است. بنده بعضی اوقات چشمم باز می شود و چیزهایی را می بینم و کمی می ترسم، آیا در این مورد مطلبی هست انجام بدهم یا نه؟ باید دید که چه مسائلی است، چون فرق میکنه، هر مسائل مشاهدات تفاوته. آیا مشاهدات مشاهدات نورانی است یا به چه شکلی هست و از نقطه نظر کیفیت رنگ و تلون و اونها هم تفاوت میکنه. البته ممکنه بسیار از اینها توهمات باشه، توهماتی که نفس در موقع خواب در عالم مثال با اون توهمات درگیره، منتها انسان اطلاع نداره. همین که انسان از خواب بیدار میشه بدون اینکه اون خواب به نظرش بیاد ادامش را به صورت توهمات میبینه. اینها مسائل مهمی نیست. باید مراقبه را انسان بیشتر کنه، به اون چرا که بزرگان فرمودن عمل بکنه، این مطالب منتفی میشه. پسری دارم 28 ساله، بچه خوبی است ولی نمادش را چند سالی است که ترک کرده به خاطر یک مسئله ناموفق. بله، با او صحبت کردیم اثر ندارد. میگه چرا خدا این کار را با من کرد؟ هر چقدر میگم که لطف خدا بود و مصلحت. از کنم خب بالاخره باید بدانند که مصالحی را که با خداوند برای ما در نظر گرفته است، اون مصالح بسیار بالاتر است از این که این عقل ناقص ما بتواند به اون دسترسی پیدا بکند. بنده به سهم خودم عرض میکنم، در دوران زندگی خودم خیلی مطالب و توقعاتی داشتم و مطالبی در ذهن و در خیال خود که تصور میکردم موجب ترقی من هست و موجب رشد، و به اونها نتوانستم دسترسی پیدا کنم و الان متوجه میشم که هیچ کدام از اونها به صلاح خود بنده نبوده. البته نه در این مورد که مورد ازدواج باشه، موارد دیگری بوده که ما نمیدانیم، اطلاع نداریم از قضایا و از حوادث و اون مصالح پروردگار خبر نداریم و خیال میکنیم که اون چرا که ما تصور میکنیم اون همان قسم انجام خواهد شد. و بنده تعجب میکنم از بعضی از افراد که چطور با این همه مطالب و اون چرا که شنیدن و از ما چطور این گونه مطالب اونها را به زمین میزند و به زمین زده است که راه خود را گم کردند و همه چیز را به دست فراموشی سپردند. بنده بدترین خصوصیت هم حسادت می باشد که بعد از ازدواجم به وجود آمد و دلیلش رفتار شوهرم نسبت به افرادم و توجه بیش از حد شوهرم نسبت به مرد و زن باعث شده است که حسادت من تحریک شود و این باعث آزردگی خاطرم می شود. بله، دیگر این که بسیار می ترسم در این راهی که وارد شده ام گمراه شوم. و شیطان مرا گمراه کنند، زیرا من 3 ماه است که نماز میخوانم، حجاب کامل دارم و دیگر کار را انجام میدم و این کار خانواده و اطرافیانم شوکه کرده و مورد انتقاد قرار میگیرم. عرض کنم حضورتون که بالاخره این مسئله، خب یه مسئله طبیعی است که انسان به واسطه بعضی از توقعات خودش یا انتظارات خودش وقتی که ببینه که خب خلاف اون توقع و انتظار پیدا شده طبعا متأثر میشه و در او این مسئله بی تأثیر نیست. ما نمی توانیم انکار کنیم و گاهی اوقات مطلب مشکلی است، هضمش مشکله، ولی باید این مطلب رو در نظر انسان داشته باشه. بالاخره ما در این دنیا نمی توانیم خودمون را از مسائل جدا کنیم، نمی تونیم ما یک زندگی و دنیای ایدئال از هر جهتی برای خود تأمین کنیم. یه جا رو بگیریم یه جا دیگرش می لنگه، اونجا رو درست کنیم جای دیگرش چیز میشه. و بهترین موقعیت این است که انسان بتواند با رفتار و با کردار خودش باعث بشود که جلوی کارهای دیگران را تقلیل بده یا بگیره، و این را هم در نظر داشته باشه که خب بالاخره اگر یک مسئله خلاف توقعی مشاهده می کند، این دیگه نباید تصور کنید دیگه حالا آسمان به زمین آمد. نه، بالاخره زندگی دیگه در یه جای زندگی یه جاش نقصانه و خود بنده که خب ارتباط بسیار زیادی با خیلی از خانواده ها، صدها خانواده و اینها دارم، تا به حال ندیدم موردی خیلی به ندرت یاد که یک زندگی باشه هیچ گونه درش فکر و خیال نباشه. بالاخره یک جا حالا یا این یا اون یک نقصان و یک ضعف هایی مشاهده میشه و باید انسان به خود تلقین کند که وضعیت خودش را و ارتباط خودش رو داشته باشه و تا جایی که میتواند خود را از معرض قرار گرفتن این اموری که موجب تشویش خاطره دور نگه داره. تا وقتی انسان یه چیزی نبینه دلیل نداره هی تفحص کنه. بسیاری از این ناراحتی ها و وسوسه ها و مسائلی که پیدا میشه تقصیرش خود ما هستی. بی خود بی جهت میریم فرض بکنید که هی یه قضیه رو هی میریم کنکاش میکنیم و این کنکاش کردن برای ما ذهنیت ایجاد میکنه گرچه اصلا نباشه. اینی که عرض میکنم، بنده عرض میکنم که خب در ارتباط با بسیاری از مسائل و گاهی از اوقات اصلا شیطان وسوسه میکنه. حالا اون طرف قصدم نداره، میگه نه اصلا تو قصد داشتی. میگه بابا تو که تو قلب من نبودی، تو قصد و فکر من که نبودی. میگه نه، مسئله به این نحو و به این کیفیته یا حداقل درصدش پایین تره. و اینها انسان خوب است که این تجربه، خیلی ها این تجربه را کردن که گاهی از اوقات انسان از یه مرتبه ای که ممکن است اون مرتبه برای اون مسئله ساز باشه از اون مرتبه رد میشه و بعد اون مسئله هم میگذره و اون به دست فراموشی سپرده میشه و هیچ اثری هم از خودش باقی نمیگذاره و اصلا خود حال و هوا عوض میشه. حالا اگر انسان در اون مرتبه بیاد وایسه و همون مرتبه و همون موقف و همون مقطع را بخواد درش کنکاش بکنه، همه اون تبدیل میشه به یه مسئله. این دیگه رو رها نمیکنه. لذا ما دستور داریم که کنکاش در کار دیگری نباید بکنه و این دستور اختصاص به افراد عادی نداره، نسبت به زن و شوهر داره، حتی در نسبت به زن و شوهر. دلیل نداره فرض بکنید که حالا فرض کنید که یه شوهر حالا یه ساعت دیر آمده، این زن بلند شه بگه کجا بودی، تلفن بزنه به این موبایلش، نمیدونم حالا اگه موبایل خراب باشه یا ارتباط برقرار نشه که دیگه واویلا حتما خاموش کردی، نمیدونم فلان و چه بساط از این بساطی که خب نه نتونسته نشسته بلند شه بریم دنبال کارمون، بعدم اون یه ساعت میاد حالا دیگه بیاد دنبال این چی بوده اون چی بوده این خب تمام شد، یعنی قضیه تمام میشه. پافشاری کردن، اینی که عرض میکنم حالا یه مقداری هی میخوام بیشتر این قضیه رو توضیح بدم، این است که خیلی از خانواده ها خب مبتلا هستند. بسیاری از افراد که با بنده خب نامه دارن، نامه مینویسن فلان و این مشکلی است که شاید شامل بسیاری از افراد بشه که خود این به اصطلاح تضییقاتی که ممکن است ما ایجاد بکنیم و خود این پافشاری هایی که ممکن است ما در این گونه مسائل ایجاد کنیم نتیجه عکس میده، اصلا نتیجه عکس میده. یعنی خواهی نخواهی اون فرد مقابل یا این که از اون اول میاد موضع میگیره یا مجبور به دروغگویی میشه و بعد به این دروغگویی عادت میکنه و ما خودمون با دست خودمون یه فرد دروغگو میکنیم که بیاد توجیهات دروغی برای کارهای خودش انجام بده و در مآل هم دیده شده است که مسئله تفاوتی نکرده. پس بنابراین بهتر این است که این در این گونه موارد انسان اصلا نسبت به مسئله توجهی نکنه و اون کارها و مسائل رو زیر سوال نبره بنده نمیخوام عرض بکنم که زن باید نسبت به کار شوهر به طور کلی بی تفاوت باشه، نه اینطور نیست. زن و شوهر هر دو عضو یک خانه هستند و باید با هم نسبت به مسائل باید اشتراک مساعی داشته باشن و مطالب رو با هم جلو ببرن. اما صحبت این است که همونطوری که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند، اداره منزل به سه چیز است: دو سوم آن اغماز و ندیدن و چشم بستن، یک سوم صبر کردن و نصیحت کردن. حالا ما میایم از اون اول چشم اینطوری واز میکنیم و قشنگ اونو میبریم جلو و کار نکرده را هم فرض بکنید که ما اون خب این چی میشه نتیجه؟ این نتیجهش این میشه که خب طبعا هم خب واکنش هایی نشون داده میشه. نه، تا جایی که ما میتوانیم که خود را با اون موقعیت شوهر وفق بدهیم، چرا برای خودمون دردسر درست کنیم؟ چرا؟ وقتی ما میتونیم با شوهر مهربان باشیم، خندان باشیم، در او علاقه و عشق ایجاد کنیم، چرا او را سرد کنیم؟ بالاخره یه ساعت پیش کجا بودی؟ من هرچی موبایل تو گرفتم نبودی؟ حتما خاموش کرده بودی، نه حتما فلان فلان فلان. اوه میگه بابا مگه اینجا محکم است؟ بذار بابا یه بر آبی بیار بده بخوریم، نمیدونم خسته ایم فلان بکنم، نیومده باید حساب و کتاب پس بدی و فلان. این چیزا این چی میشه؟ یه خوده میاد جا باز میکنه، یه خوده توقع داره. وقتی که این دید یک ساعت دیر کرده و این اصلا هم به رو خودش نیاورده و بعد با یک لیوان شربت از او پذیرایی کرده که تا به حال خدا قسمت بنده نکرده، حالا و یا یک لیوان فرض بکنید که آب خنک، چی میشه؟ یه دفعه روحیش برمیگرده، یه دفعه حال و هواش عوض میشه، میگه من یه ساعت دیر کردم، ببین نگاه کن این داره از اینها بوده ها و هست دا. بنده الان بسیاری از خانواده ها و مخدرات را میشناسم که این چنین عمل میکنن و بسیار هم موفق و راضی و خوشبخت. بعد همینطوری بهشون گفتم، رفتن عمل کردن و نتیجه گرفتن. اصلا دیگه به جای اینکه یه ساعت دیرتر بیاد، دو ساعت زودتر میاد. خب وقتی که شوهر ببینه با این برخورد زن روبرو شده، چودن که نیست، بالاخره آدمه، قلب داره، احساس داره، نمیدانم چی داره. حالا تک و توکی یکی پیدا بشه که نسبت به این مسائل بی تفاوت باشه، اونم انسان باز میتواند بالاخره بعد از مرور زمان اینطور بشه. این اون چیزیست که تجربه شده و انسان خوبه این تجربه رو رعایت کنه. و از همه مهمتر یه چیزی به شما بگم، از همه مهمتر این نفع اولش به خود شما عاید میشه. اصلا شما به شوهرتون چی کار دارید؟ همینی که شما میاد و هیچی نمیگید، رفتید یه پله بالا، رفتید. گفتم به شما سلوک ذکر گفتن نیست، مراقبه. این خودش چیه؟ خودمون. همین که شما به روش نیاوردید، رفتید بالا، به اون چی کار دارید؟ شما پرونده خودتونو داری، اون پرونده خودشو داره. شما رو که در قبر اون دفن نمی‌کنن، اونی که در قبر شما دفن نمی‌کنن، هر کی پرونده خودشو داره. در این دنیا چند سباهی ما هستیم و بعد در اون دنیا هر کی باید بره دنبال کار خودش و دنبال حساب خودش. چرا از این موقعیتی که برای ما پیدا میشه ما استفاده نکنیم؟ حالا اگر شوهر ما همیشه سر ساعت به وقت گرینویچ سر ساعت بیاد، فرض بکنی در منزل درو بزنه، ما هنر نکردی، کاری نکردی، درو واز نمیسام نکنم، اومدی بده برم آشپزخونم غذا بیارم، ببینم مسئله اتفاق نیفتاده، کاری شما انجام ندادی، چیزی پیش نیامده تا اینکه شما رو رشد بده، مطلبی پیش نیامده تا اینکه شما ترقی کنی. پس بدانید این یکی از اسراره که حالا میگم، به شرطی که شوهرها سوء استفاده نکنن، از همین الان دارم میگم. ولی بعضی از این مسائلی که اتفاق میفته دست خداست، ممکنه حتی دست خود او هم نباشه. نسبت به مردم همینطوره ها، مطالبی. لذا گفتن که باید با شیوه خاص باید مسئله را حل کرد، با رفاقت باید مطلب را حل کرد، با خنده باید حل کرد، با مزاح باید حل کرد، با خوشرویی باید حل کرد. هم بالا رفتید و هم جایگاه خودتون را بیشتر تثبیت کردید. درست؟ تا اینکه بلند بشی خط تو نشون این دفعه اگر 2 دقیقه به اون ساعت اگر اومدی چها خواهم کرد و چها خواهم کرد، اونم بلند میشه برای خودش نقشه میکشه و چه میکنه و فلان میکنه. امروز اینجا کار داشتم، فردا اونجا کار داشتم، دیگه کم کم دیگه حالا بیا درستش کن، بعدم نامه ها به حضرت آقا شروع میشه. عرض کنم حضورتون که آقا من دنیا را دوست دارم. خب اب نداره دنیا را انسان دوست داشته باشه و نعمتهای آن هم از نوع خوبش در نفسم طلب میکنم و بعد استغفار میکنم، در کارها تدبیر میکنم و بعد استغفار میکنم. از آدمهایی که به من بدی میکنن ناراحت میشم و استغفار میکنم. خب شما نیست که همش در حال استغفار هستید، ظاهرا خوب انسان استغفار کنه و تصور نکنه که حالا این دنیایی رو که خدا به انسان داده، این دنیا رو انسان باید کنار بذاره. انسان باید دنیا رو هم از خدا ببینه ها، انسان باید دنیا رو هم از خدا ببینه. خود خدا گفته، مگر دستور بزرگان نیست که انسان باید علاقه داشته باشه به زندگی خودش، علاقه داشته باشه به شوهر خودش، عشق بورزه به شوهر؟ مگر دستور اونها نیست؟ مگر دستور بزرگان نیست که باید مرد به زن خودش علاقه داشته باشه؟ مگر این علاقه علاقه شیطانی است؟ مگر این علاقه علاقه نفسانی است؟ یکی آمده بود پیش مرحوم آقا، تازه ازدواج کرده بود، نامزد شده بود، خیلی متوحش شده بود، ناراحت بود پیش مرحوم آقا. الان هم حیات داره بنده خدا، دیگه پیر است و خیلی. و گفت آقا من چند روز اصلا من چیزم خواب و فلان و چیزی اینها ناراحتی فکر و خیال گرفته ایشان ها، چی شده؟ خب احساس میکنم داره علاقه بزنم زیاد میشه. من بودم یه قرار بود کم بشه، فرزند واسه چی گرفتی؟ بودم فرزند برای چی گرفتی؟ خب خدا رو چیکار کنم؟ ایشون هم هر چی بیشتر بشه خدا بیشتره. اشتباه داشت، اشتباه میکرد، خیال میکرد علاقه او به زن یا علاقه به شوهر از اون طرف کم میکنه. فرمودن به عکس، هر چه بیشتر باشه علاقت به شوهرت، خدا بیشتر در تو نفوذ کرده. تو باید علاقت رو از چیزهای دیگه ببندی، نه از شوهر، نه از زن، نه از بچه. اینها علاقه الهی است. لذا می‌فرمودند، بارها خودم شنیدم و کسان دیگر هم برای من نقل کردند، از جمله رفیق صدیقمون دکتر سجادی که پزشک چشم هست ایشون، و میگفت در جایی بودیم ایشون به من گفت چیزی را که من از پدر شما شنیدم و اون باعث شد که زندگی ما بیش از پیش استحکام پیدا کنه و از هم گسیختگی جلوگیری بشه، این کلام بود که در خانواده ای که در اون خانواده عشق و علاقه مرد نسبت به زن و زن نسبت به شوهر مستحکم باشد، آن خانواده جزو شیعیان امیرالمؤمنین است، گرچه اون خانواده یهودی باشه. و در خانواده شیعه که در اون خانواده قهر باشه، دل سردی باشه، کدورت باشه، حرف و نقل باشه، نقل و حدیث باشه، اون خانواده جزو شیعه امیرالمؤمنین نخواهد بود. این کلام کلام اولیاء الهی است و واقعیت مسئله هم همینه. درست؟ انسان باید به اون سمت باید حرکت بکنه. خب که خیلی وقت گذشته الان، این هم همه تو دست بنده همینطور مانده و دیگر هم داره دیر میشه. حالا این رو هم بگم و انشالله دیگه طبق وعده های قبلی بازم استعمام نمی. میگن حرف مد یکیه، ما از اون اول هی گفتیم زود، هی به تأخیر انداختیم، حالا میگیم زود، حالا دیگه با خداست که کی دوباره توفیق پیدا کنیم. انشالله امیدواریم که توفیق ما بیش از پیش باشه. آن زمان که شما مکه مشرف بودید، بنده هم مشرف بودم، در هنگام زیارت آقا رسول اکرم هر چند شنیده بودم که هیچ توجهی به اون دوتا نکن، ولی مرتبا ذکر اللهم لعن اول الظالمین زیارت عاشورا را داشتم. آیا این کار خوبی نبود؟ بنده همونطوری که عرض کردم الان هم همین را عرض می کنم که باید در اونجا انسان اصلا توجه نداشته باشه. ببینید حالا که خدا قسمت کرده چرا سهمیه‌مون کم باشه؟ حالا که یه سفره پهن شده چرا ما کم از اون غذاها بهره ببریم؟ این بخل نیست، این خسارت نیست. آخه اون دوتا کیان که آدم بخواد در یک همچنین وضعیتی و در کنار یک همچنین ذات مقدس و اقدسی مثل رسول الله و حضرت فاطمه زهرا اصلا به حساب بیاره؟ شده تا به حال شما زیارت امام رضا علیه السلام مشرف بشید و هارون رو که تو همونجا دفنه به ذهنتون بیاری؟ من که تا به حال نشدم، مگر اینکه اینایی که توی حرم راه میرن و میگن که بر اونجا صلوات و بر اونجا بیش باد و بر اون، به هارون میگن بر هارون لعنت که میگن اونجا، و الا اگر چیز نباشه. وقتی آدم وارد حرم امام رضا میشه تموم شد، امام رضا دیگه توی امام رضا. اصلا نباید، به اعتقاد بنده این اهانته، این اهانت است که انسان وارد منزل یک بزرگی میشه و غیر او را به نفس و به ذهن خود میآورد. آدم میتونه بره بیرون هزار دفعه لعن کنه، چه اشکال داره؟ اللهم لعن این، اون فلان، هر کی. چرا در اونجا، چرا در یه همچین فضایی، در اونجا چیزی غیر از رسول الله نباید در دل باشه؟ چیزی اصلا نباید وجود داشته باشه. من یه وقتی در چیز بودم، مشرف بودم در فصل حج، شب بود که رفته بودم برای زیارت، داشتم زیارت میکردم، یه مقداری هم فاصله داشتم، نمیتوانستم دیگه جلوی ضریح برم، اونقدر جمعیت بود که از فاصله 20 متری. اینم بدونید رفقا، من هیچ وقت برای زیارت سعی نکردم که فشار بدم جمعیت و خودم رو به اذیت بیاندازم و حتما جای خاص نماز بخونم. نه، میرم میبینم، اگر بود بود، نبود میرم عقبتر، نبود میرم عقبتر، نبود میرم عقبتر، و یکی میبینم، تفاوتی نداره. چه دلیلی داره انسان باید باد مشت و لغد و نمیدونم فرض بکنید که فشار و اینها بخواد، که حتما فرض کنید که در بین منبر و بین قبر و اینها باشه، جا پیدا کرد که نکرد یکیه. اونها که از دل انسان خبر دارن، اونها که گاهی اوقات میشه بنده به زیارت امام رضا مشرف میشم، میرم بالا سر میبینم جا برای نماز نیست، یه خود دورتر نیست، میرم مسجد گوهرشاد میخونم، مسجد گوهرشاد نماز زیارت رو میرم اونجا میخونم، اگر دعایی هست میرم اونجا بخونم، و هیچ فرقی نمیبینم، انگار بالا سر کنار قبر مطهر نشستم، تفاوت نمیکنه، یکیه، مسئله یکیه. باید انسان در جایی که نماز میخونه احساس امنیت کنه، احساس راحتی کنه، بفهمه چی داره میگه، نه اینکه این یکی هولش بده، این یکی لغت تو سرش بزنه، اون یکی فلانه، اون که دیگه نماز نیست. داشتم من زیارت میکردم، یه دفعه دیدم یه دو تا چیز آمدن، دو نفر آمدن و شروع کردن به ترکی یه چیزی گفتن. منم گفتم من ترکی نمیدارم، مال بعد تغییر لهجه دادن، مال ترکیه بودن و شروع کردن باهاشون صحبت کردن و گفتن که این دوتا خلیفه که در اینجا دفنن جاشون کجاست؟ جاشون. گفتم که پس بیاید بریم یه جا بشین. رفتیم یه کناری نشستیم. خیلی آدمای بافهمی بودن، استاد دانشگاه بودن در ترکیه و خودشون هم یکی جراح قلب بود و یکیشون هم جراح مغز، مغز اعصاب و اینها بود. رفتیم کناری گرفتیم کنار مسجد، مسجد النبی نشستیم، شروع کردن برای اونها صحبت کردن. اول قشنگ مسئله را برای اونها توضیح دادم، گفتم که میدونید اینها کیا هستن؟ اینها همونهایی هستن که دختر پیغمبر رو کشتن. اول تکلیفشون رو تعیین کردم، اینها همونهایی هستن که دختر پیغمبر رو کشتن و خلافت امیرالمومنین رو غصب کردن. چه کردن؟ گفت آقا اینها رو اصلا ما نمیدونستیم، اصلا به ما نمیگفتن اینها رو. گفتم نه، شما بدونید، شما الان برید در کتابخانه سلیمانیه، چون من خودم اونجا رفتم در کتابخانه اونها، کتابهای اهل تسنن و تاریخش در اونجا هست، برید در اونجا و بگید متون. چون خب بالاخره اینها نمیتوانستن، چون زبان اینا همون زبان حروف به اصطلاح لاتین و اینها چیز هست، خب عربی نمیتونستن چیز کنن. گفتم برید تا براتون ببینن، خودتون برید مطالعه کنید، خودتون برید مسئله رو به اصطلاح در بیارید. اینها وقتی که مسئله تمام شد، گفتم شما که آمدید در اینجا در مدینه به قصد چی آمدید؟ به قصد زیارت پیغمبر آمدید یا به قصد زیارت خلفا آمدید؟ نشستن یه فکر کردن، راست میگی، ما به قصد زیارت. بعد رو کردن خودشون، گفتن پس ما اشتباه کردیم، از شما سوال کردیم. ببینید چقدر بافهم، نور دارن میگیرن. حالا سنیه که سنیه، ولی نیست دلش صافه، خب میگیره. گفت ما اشتباه کردیم که از شما سوال کردیم، که اینجا گفتم بله، هر وقت آمدی در اینجا فقط باید توجهت به پیغمبر باشه، اون اصل باشه. گفتم خود منم همینطورم، هر وقت میام توجه هم بگیم. شنیدم از مرحوم آقای حداد که داشتن با مرحوم آقا صحبت میکردن، ایشان میفرمودن وقتی من وارد حرم رسول الله میشم، یک مرتبه عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها تمام وجود مرا میگیرد در مشتش و من دیگر قدرت تکلم ندارم تا وقتی که از حرم بیام بیرون. این اولیای خدا اینجوری میرفتن زیارت میکردن. عمر کیه؟ ابوبکر کیه؟ که حالا بلند شادن در یک همچنین فضایی، در یک همچنین موقعیتی خودشو بیاره پایین، بیاره پایین، بیاره پایین. یکی از منبری های معروف بود در زمان سابق که فوت کرده، مرحوم آقام دعوتش میکردن، دهه عاشورا اینا دعوتش میکردن، صبح اینا میامد و خیلی معروف بود، خیلی بسیار فاضل هم بود، فاضل بود و درس خونده بود، اهل اطلاع بود. یه دفعه من نشسته بودیم در منزلش، رفته بودیم با مرحوم آقا در منزلش. من میخوام اینو بگم که شما ببینید رهنمودهای دیگران در چه سطحی هست و ارائه مطالب اونها و ارائه مطالب اولیای خدا، ببینید چه اختلافی داره. صحبت از این شد که ایشون از مکه برگشته بودن، با مرحوم آقا رفتیم برای دیدن که در ضمنم دعوت کنن برای دهه عاشورا صبحا، که برای دهه عاشورا بیان مسجد، مسجد قائم برای منبر. صحبت شد و بله، بهتر یکی در اونجا نشسته بود گفتش که خب انشالله حرم پیغمبر فرانگو. بله رفتیم زیارت کردیم، ولی یک مسئله هر دفعه که من میرفتم موجب اذیت من میشد و حالم رو به هم میزد و این دوتا اسمی آورد، حال بنده نمیارم، این دوتا فلانی که در اینجا نمیدونم خابیده بودن، وقتی که من میرفتم چنان وضع مرا به هم میزد که اصلا حال زیارت پیغمبر رو همه میگره. عجب. خب این زیارت شد، حال زیارت پیغمبر رو از من میگره. یعنی انسان انقدر باید خودشو بیاره پایین، اینقدر انسان باید از مسائل دور باشه که به یک همچنین توفیق عظیمی که خدا قسمتش کرده پشت پا بزنه که این دوتا فلان اینجا خوابیدن. خب خوابیدن که خوابیدن، اصلا شما نباید اصلا به این مسئله فکر کنید، نباید اصلا به این قضیه توجه کنید. اینها چیزهاییست که اون خصوصیات را از انسان میگیرد و انسان را از رسیدن به اون فیض اعظم باز می‌دارد. خلاصه بزرگان برای ما افق‌هایی را روشن کردند و باز کردند که باید ما تا قیامت سر به سجده بگذاریم. این مطالب در جاهای دیگری نیست و به این صورت نیست. اونها آمدند و مسائل را برای ما باز کردند. چرا؟ چون قراره که انسان به اونجا برسه. وقتی بنده از مرحوم آقا میشنوم که میفرمایند من نوشتم در بعضی از همین کتاب‌ها و اینا نمیدارم در که من برای شاگردان خودم به کمتر از سلمان قناعت نمی کنم. به کمتر از سلمان، سلمانی که 10 درجه ایمان را طی کرده بود، سلمانی که نزدیک ترین خلائق بعد از امیرالمؤمنین به پیغمبر بود، سلمانی که امیرالمؤمنین درباره او میفرماید و همینطور امام باقر، دریایی است که انتها ندارد، قعر ندارد. وقت مرحوم آقا میفرمودند من برای شاگردانم به کمتر از سلمان قناعت نمی کنم. حالا ببین خودشون کجا بودن. درست. یه همچنین مکتبی، یه همچنین مسیری، یه همچنین مطالبی رو در اختیار ما گذاشتم. خب در گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ دیگه تقصیر خود ما باید باشه. بنده خودم را میگم که ما به اون مطالب باید بیشتر توجه کنیم، اون مسائل را باید همیشه مد نظر قرار بدیم تا اینکه الطاف الهی و دست ولایت همیشه شامل حال ما واقع بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله اینها برای مرتبه دیگر که خدمت دوستان رسیدیم، انشاءالله به حول و توفیق الهی انشاءالله در خدمت رفقا خواهیم. اللهم صل علی